أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دائما لا اعدائهم اجمعین. ما از امروز به لطف خدا وارد مباحث الفاظ از کتاب الموجز میشیم. مباحث الفاظ ایشون در واقع از همین مقدمه که امر ثالث فی الوز و اقسامه باشه از همینجا شروع میشه. چون آغاز مباحث الفاظ، من یه توضیحاتی درباره باب الفاظ اصلا بدم و جایگاهش تو علم اصول چیه و اهمیتش و نکاتی وجود داره که توجه به اونو تو از همین ابتدا مهمه. ببینید دوستان، باب الفاظ شاید بتونم بگم تو سیر تاریخی تدوین علم اصول جزء در واقع مباحث خیلی پرحجم تو علم اصول بوده، بلکه میشه گفت توی دوره های اصل علم اصول همین مباحث الفاظ بوده. یعنی اکثر مباحث اصولی توی دوره های، حالا کدوم دوره هاست و چجوریه، تو مباحث مستقلی که برای تاریخ باید به اینا پرداخت، ولی اجمالا بدونید مباحث الفاظ یه چیز فرعی نیست. دغدغم اینه که این جا بیفته براتون که مباحث الفاظ قسمت مهم، بلکه توی دوره‌های قسمت اعظم مطالب اصولی بوده. پس باید با دقت به جوانبش توجه کنید که اصلا نسبت ربط مباحث الفاظ به علم اصول و این دغدغه‌هایی که توی اصول مطرحه چیه. اون دغدغه اصلی که باعث میشه اصولیون به سمت مباحث الفاظ برن اینه که قرار بود اصول به ما روش استنباط از منابع و ادله رو یاد بده، درسته؟ خب وقتی رجوع میکنیم میخواییم تو فقه مشکلات فقهی، سوالات فقهی رو جواب بدیم، میبینیم که شاید بالای 80 بلکه 90% منابعی که ما در دست داریم برای پاسخگویی چیه؟ روایات، به طور خاص روایات. حتی آیات قرآن، حتی توی این فقه مرسومی که فعلا حالا وجود داره، آیات قرآن خیلی نقش پررنگی نداره. البته بحثایی هست که قرآن باید نقشش پررنگتر تو فقه بشه، این بحثای مستقلیه که حالا سر جاش وقتی به مباحث قرآن رسیدیم ان شاءالله اینو عرض می‌کنیم. ولی اجمالا واقعیت مسئله اینه، الان بلکه تو طول تاریخ، این که الان میگن تو طول تاریخ تا الان، اون بیشترین چیزی که نقش اصلی و محوری و تو فقه داره، تو مسائل فقهی، تو ابواب فقهی داره، روایاته. یه مقدار مثلا آیات قرآن هم از جهت واقعیت مسئله رو میگم، از جهت اهمیت قرآن اهمیتش قطعا در رأس و بالای سر، ولی وقتی عملا میریم تو آیات قرآن میگردیم که چند تا آیه مخصوص به احکام وجود داره، وظایف در واقع مربوط به فقه وجود داره و وظایف فردی و اجتماعی مشخص میکنه، شاید در مقایسه با روایات از جهت حجم مباحث روایی ما بسیار بسیار حجم بیشتری داره. خب روایات، قرآن کریم و اجماع، مثلا عقل. اجماع و عقلم محدود هست، حالا نمیگم بی اثره، ولی اثر داره، طبق مبانی مختلف کم و زیاد داره، ولی اون چیزی که هست اصل کار فقهی مبتنی بر روایات، مبتنی بر آیات و روایات. خب وقتی میخوایم از آیات و روایات به حکم شرعی برسیم، مرسوم تا حالا شنیدید میگن باید یه سری کارهای سندی بکنیم، یه سری کارهای دلالی بکنیم. حالا اگه نشنیدید یه توضیح اجمالی میدم. کار سندی یعنی چی؟ خب درباره قرآن خیلی کار سندی جز به جز درباره آیه به آیه نیستش، درباره کل قرآنه که بحثای این که آیا قرآن از طرف خداوند در واقع اومده نیومده، تحریف شده نشده، این جور بحثا میشه بحثای سندی قرآن که ما مطمئن بشیم این آیاتی که باهاش مواجه هستیم از طرف خداوند. روایات چی؟ روایات قسمت سندیش پررنگ میشه و مهم میشه که آیا مثلا این روایت جعلی هست نیست، ما میتونیم بهش استناد کنیم نمیتونیم، اینا میشه بحثای سندی. وقتی اینا حل شد تازه میرسیم به چی؟ به اصل کار، که حالا ثابت شد این روایت در واقع حجت داره برای ما، از طرف معصومین صادر شده و مثلا قرآن هم حجت داره و در واقع تحریفی توش نشده، حالا این بحثای سندی، بحث سندی که تموم شد مطمئن شدیم که میشه به اینا استناد کرد در فقه، حالا نوبت به چی میرسه؟ نوبت دلالت میرسه که حالا این روایت هست ولی دقیقاً این روایت چی میخواد بگه؟ دقت رو الفاظش، چرا این لفظ رو به کار بردن اونو به کار نبردن، اینطوری گفتن اونطوری نگفتن، دلالتش، یعنی مراد خداوند در قرآن و مراد معصومین در این روایاتی که ما رسیده چیست، ما بتونیم از پس این الفاظی که به ما رسیده به چی برسیم؟ به مراد متکلم، که متکلم اینجا منظور حضرت حق در قرآن و ائمه معصومین در روایات. اصل کار مباحث الفاظ این قسمته، یعنی مباحث الفاظ اصول کاری با جنبه سندی نداره، جنبه سندی یه بخشش تو رجاله یه بخشش تو مباحث آینده اصوله. مباحث الفاظ اصول، مباحث الفاظ چرا بهش میگن الفاظ؟ چون تمرکزش رو جنبه دلالی آیات و روایاته که آیا این آیه این روایت در بر چی دلالت داره، در چه حدی دلالت داره. دلالت هم گفتم یعنی چی؟ یعنی رسیدن به مراد متکلم که اینجا خداوند و معصومین باشن. این اون دغدغه باب الفاظه، یعنی این میشه که اصولی بابی به اسم باب الفاظ، مباحثی به اسم مباحث الفاظ تو علم اصول باز میکنه، بهش میپردازه و میبینید به خاطر همینم هست که در واقع قسمت مهمی از مباحث اصول، گفتم از سیر تاریخشو که ببینید تو قدیم بیشتر مباحث علم اصول مباحث الفاظ بوده. چرا؟ چون از جهت سند نزدیک به عصر معصوم بودن، حالا این بحثای رجالی و اینا داره تو در واقع مباحث ترم دوم الموجز بهش میرسیم، چون اینا نزدیک به عصر معصوم بودن از جهت سند خیلی قراین دستشون بود که آقا این روایت درسته یا درست نیستش، به خاطر این تمرکزشون بیشتر رو چی میرفت؟ رو دلالت و مباحث الفاظ و رسیدن به مرادات ائمه معصومین. خب حالا این در واقع دلالت، مگه ما تو ادبیات کار نمی کنیم روش؟ ما لغت و صرف و نحو و نمیدونم بلاغت و این چیزا تو ادبیات می کنیم که به همین دلالته، به همین فهم مراد متکلمه برسیم دیگه، مگه اینجوری نیست؟ چه حیثیتیه؟ ببینید مسئله که تو، یعنی یه سوال این که آقا مباحث الفاظ چه ربطی به در واقع مباحث ادبیات داره؟ ما تو ادبیات هم همش درباره الفاظ داشتیم کار میکنیم، درباره چی کار میکنیم تو ادبیات؟ نکتهش اینه همه مباحثی که تو الفاظ هست به طور عام مربوط به مثلا زبان عربیه، درسته؟ به طور عام. ولی اینجا ما با یه حیثی کار داریم از الفاظ، غیر از اون حیثی که تو ادبیات باش کار داریم، همونی که توی در واقع تقسیم مباحث گفتن به مباحث الفاظ میپردازیم، به مدالیل الفاظ و ظواهرش میپردازیم، التی تقع و فی طریق الاستنباط. این طریق استنباط چیه؟ اجمالا بخوام عرض کنم، ما رو مباحث الفاظ کار میکنیم از حیث قانونی. یعنی چی از حیث قانونی؟ یعنی در این نگاه خداوند و معصومین فقط یه متکلم عادی نیستن که حالا یه حرفی زدن ما میخواییم اون حرف رو بفهمیم فقط، نه، علاوه بر این که متکلمن، متکلم دقت کنید در مقام قانون گذاری هن. ما حالا مگه بحث اون فقه و اصول نیست؟ فقه و اصول به کدوم جنبه از دین نظر داره؟ به جنبه قانون گذاری، احکام، دستورات، واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات، اینا میشه قانون. قانون الزامی، قانون مستحبی، درسته؟ متکلم در مقام قانونگذاری یه اقتضائاتی کلامش داره، یه در واقع مباحث ویژه خودشو داره. اون مباحث ویژه محل بحث الفاظ توی اصوله، درست شد؟ خب حالا گفتیم قدیم حجم مباحث الفاظ تقریبا اکثر مباحث اصول، نگه بگم همشوها، ولی خیلی شاید مثلا بالای 70-80% تو بعضی کتابا مباحثش مباحث الفاظه تو کتابای اصولی. اما الان امروزه تقریبا میشه گفت بعد از شیخ انصاری، یه نکته تاریخی داره که شیخ انصاری مگه چیکار کرد؟ شیخ انصاری تمرکزش گذاشت رو بعد از مباحث الفاظ. شیخ انصاری حدودا مثلا برای 250 سال پیشه که دیگه شاید مثلا تو کل معاصرین بی نظیر باشه از جهت فقهی اصولی، انصافا استاد الفقها و المجتهدین هم خاتم الفقها و المجتهدین القابشه. شیخ انصاری به دلایل تاریخی که الان بهش نمیپردازم تمرکزش گذاشت رو مباحث بعد از مباحث الفاظ و اونو خیلی بسط داد و مفصل کرد. بعد از شیخ انصاری شاگرد شیخ انصاری کیه؟ آخوند خراسانی صاحب کفایه است. رسمن دیگه تو کفایه که کتاب علم مجزمات به گفته خودشون طبق کفایه چینش و نوشته شده، رسمن مباحث الفاظ دو تیکه شد از جهت حجم. تقریبا کتاب کفایه نصف اولش مباحث الفاظ، نصف دومش به قول اسمی که اینجا گذاشتم و خود مرسوم هم میذارم مباحث چی؟ عقلیه. حالا خیلی عقلیه نیست، یعنی میرسیم به بعد از الفاظ میبینید که منظور غیر لفظی است، یه عقلیانه خیلی عامش که منظور غیر لفظی است. خلاصه بدونید از جهت حجم نصف شد، نصف مباحث الفاظ، نصف مباحث غیر الفاظ که بعدشه. الان ما با همین روبرویم از جهت حجم، یعنی مباحث الفاظ از این امر ثالث که میخواییم وارد بشیم شروع میشه. اینا مباحث مقدماتی الفاظه، امر ثالث فلوز، امر رابع تقسیم دلالت، میره تا امر ثانیشر، از ثالث تا ثانیشر 10 تا مقدمه است که ایشون اولش گفت اینا مقدمه کل اصوله، ولی عرض کردیم فقط همون امر اول و ثانی مقدمه کل اصول، از این ثالث تا آخرش دیگه مقدمه چیه؟ فقط الفاظه. بعد شروع میشه مباحث الفاظ، مقصد اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، تا اینجا مباحث چیه؟ الفاظه. از جهت صفحه، چون این نکات مهمی داره باید عرض کنم خدمتون، از جهت صفحه هم تقریبا نصفه تا صفحه 100 و به کتابای ما تا صفحه 146 رفته که مثلا کل کتاب حدوداً 178 صفحه است، تقریبا نصفه دیگه. غیر از یعنی از بخواین از امر ثالث حساب کنید میشه از صفحه 13 تا 146 حدوداً 100 در واقع 30 صفحه، 130 صفحه الفاظه. از 147 تا اون آخرش اونم حدوداً تا 267 چقدر میشه؟ اونم تقریبا همین 120 صفحه میشه، دقیقاً نصفه. که عملاً ترم اول مباحث الفاظه تو المجز، ترم دوم چیه؟ مباحث غیر الفاظه. یا تو اصول مظفر هم همینجوره، اصول مظفر تقریبا، حالا نه دقیقا، تقریبا سال اول اصول مظفر مباحث چیه؟ الفاظه که پای پنجه، سال دوم که پای شیشون باشه مباحث غیر الفاظه. حالا یه نکته مهم اینجا وجود داره. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که اون بحث اصلی که تو مباحث الفاظ مهمه و کاربردیه، اون مباحث آخرشه. شما همین فهرست رو بیارید که همین اول کتاب بود، الفهرست العام لهذا الکتاب، صفحه 9 بود، بیارید صفحه 9 ببینید اون مباحثی که دیگه خیلی فوق‌العاده کاربردی تو فقه، مقصد در واقع رابع و خامسه، مقصد رابع فی العموم و الخصوص، مقصد خامس فی مطلق و مقید. این دوتا در واقع نمیگم بقیه کاربردی نیستا، اینا دیگه خیلی کاربردی، یعنی قدم به قدم تو فقه شما با اینا سر و کار دارید. یه روایت دارید عامه، یه روایت دارید خاصه، یه آیه دارید خاصه، یه روایت دارید عامه، یه آیه همینجوری. حالا تو همین فقهی که دارید میکنید دقت کنید، همش پر عام و خاصه، این عام این خاص، یا مطلق و مقید، یا مطلق و مقید همون مقصد خامس مطلق و مقید. این دوتا پر کاربردترینه که تو در واقع روایات اسلامی هم روی این تاکید شده، تو نهج البلاغه حالا سر جاش که رسیدیم که مثلا حضرت میگه شما تا عام و خاص و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و اینا رو نشناسی نمیتونید وارد تفسیر قرآن، فهم دین و این چیزا بشید. حالا چه مشکلی وجود داره؟ ببینید میخوام بگم مشکل مهم اینه که اینجور مباحث هم توی کتاب الموجز هم توی کتاب مرحوم مظفر میفته چی؟ آخر اون ته تقریبا تو اصول مظفر دیگه مرسوم شده که عام و خاص و مطلق و مقید و تو اصول مظفر عام و خاص و مطلق و تقریبا اکثر اساتیدی که مثلا سعی میکنن تدریس قوی داشته باشن، خب یه مقدار زمان بیشتر میگیره، تقریبا ما یه فحصی کردیم غالبشون عام و خاص و مطلق و مقید و تو اصول مظفر درس نمیدن. یه مشکلی، یعنی یه موزلی شده اصلا، یعنی موزلی شده که این بحث به این مهمی، یعنی مباحث الفاظ که نصف اصوله، اون ثمره اصلیش که دیگه خیلی مهمه، نمیگم بقیه مهم نیستا، این دیگه فوق‌العاده مهمه، خط به خطش تو اصول مظفر تقریبا خونده نمیشه. الموجزم این بحث میفته معمولا چی؟ آخر ترم، آخر ترم اول معمولا تو الموجزم اینجا سری پیش میرن معمولا. خب الموجز سریع، تو اصول مظفرم تقریبا کمتر کسی میرسه اینو بخونه، مگر حالا کلاس اضافه بذارن من تابستون بیان این حرفای چیه. تو سال درسی ما شاید بیشتر از 7-8 استادی که مطرح بودن و قوی بودن و بررسی کردیم چند سال پیش، دیدیم هیچ کدوم مثلا اینجا رو معمولا درس نمیدن. تو صوت هم حتی اینجا صوتش نیست، عملا صوت اساتیدم که هست اینجا نیست. خب تو الموجز سریع پیش میرن، مشکلش هم اینه، مشکلش هم اینه که مباحث الفاظ یا ترم اوله یا کل سال اوله، میفته آخر سال آخر ترم، این بلا سرش میاد. بعد رسائل چی؟ کتاب بعدی رسائل دیگه، الموجز مظفر. رسائل چی؟ رسائل اصلا باب الفاظ نه، مثلا الفاظ از بعد از الفاظ شروع میشه. رسائل هم هیچی، میره کجا؟ میره کفایه. حالا کفایه دیگه اونجا حال داشته باشید نداشته باشید، کلاس برید نرید، اونجا هم به خلاصه تعدیدی بخوره نخوره، یعنی با آخر سال بخوره نخوره، یه همچین مشکلی الان واقعا تو حوزه وجود داره. به طور خاص تو بحث الفاظ، مباحث عام و خاص و مطلق و مقید، درست شد؟ حالا به جاش رو چی وقت میذارن؟ حالا اینجاش رو نگاه کنید. اول کتاب خب چیه؟ از همین مباحث الفاظ شروع میشه دیگه. چرا خود آخوند در واقع آخوند خراسانی و مثلا آیه صبحانی یه سری مباحث رو جدا کردن به عنوان مقدمه قرار دادن، همین امر ثالث تا امر ثانی عشر به عنوان مقدمه است، بعد تازه وارد اصل بحث میشن که میشه مقصد اول فی الاوامر. این مقدمه اینه که آقا این دیگه مباحث الفاظ یه سری مباحثی داره که خیلی دور از فقهه، تقریبا خیلی کم کاربرد داره، یه سری مباحثش هست که ما بیاریم مثلا سریع‌تر مقدماتی تر خلاصه بهش بپردازیم و رچیم به مباحث اصلی که همون مقصد اول اوامر، بعد نواهی، بعد مفاهیم و اینا برسیم. متاسفانه چی شده؟ برعکس شده، اینو آوردن مقدمه قرار دادن که سریع‌تر رد بشن. حالا خیلی به جوانبش نپردازن، نه که جوانب نداره، جوانب داره، خیلی جوانب مهمی هم داره، ولی یه ولی داره، فی طریق استنباط نیست. یه مباحث کلیه، مثلا به درد ادبیات میخوره، به درد تفسیر میخوره، به درد خیلی جاها ممکنه بخوره، ولی وظیفه اصول که فی طریق استنباط بود نیست. این متاسفانه تو اکثر درس ها چون اول سال هم هست و حوصله دارن مفصل به اینا میپرن، یه موزلی شده. مثلا درس خارجه هم همینه، حتی درس خارجه هم مفصل این اولا رو میپردازن، با اینکه اونقدر به نسبت اون عموم و خصوص، عام و خاص و مطلق و مقید و اینا در واقع اهمیت توی فقه نداره. میخوام بگم یه همچین مشکلی وجود داره. حالا ما چی کار میکنیم؟ ما سعی میکنیم این اولاش که مقدماته خیلی سریعتر پیش بریم، حالا میخونیم توضیحاتشو میدیم ما، ولی سریعتر پیش بریم. اوامر، نواهی، مفاهیم هم اونجاهایش که اهمیت کمتر تو چی داره، اهمیت کمتر تو استنباط داره، اونجاها هم سریع‌تر پیش بریم، به جاش عموم و خصوص و مطلق و مقید رو بیشتر بپردازیم. حتی یه بحثایی که در واقع تو کتاب مرحوم مظفر هست و غالبا هم خونده نمیشه ولی مهمه، حداقل اشاره یا تبیین اولیه، به هر حال از این کارا، مخصوص اونجا باید نمونه زیاد ببینید، تا شما نمونه عملی نبینید اون بحثا رو میخوام یه همچین شیبی داره، ما سرعت اینجا میگیریم که به اون مباحث مهم برسیم. اینم یه توضیح. یه توضیح دیگه هم عرض کنم خدمتتون، متاسفانه کتاب اصلی که آقای صبحانی نوشتن که در تقریبا حجمش دو برابر بود سال همون 76 که توضیحاتش رو دادم، اون کتاب خب نصف شد دیگه، تبدیل شد، اون کتاب تو دو سال درس داده میشد، نصف شد، این کتاب ما که تو یه ساله، متاسفانه این تلخیصم خوب انجام نگرفته، یعنی مباحث اول که مباحث الفاظ، مباحث اولش که کم اهمیت تره کمتر تلخیص شده، اون مباحث پر اهمیت تر مثل عموم و خصوص و مطلق و مقید چی؟ بیشتر تلخیص، یعنی همه دست به دست به هم دادن تو حوزه که شما عام و خاص و مطلق و مقید و اینا رو خوب نخونید. حالا ببینیم ما میتونیم با این خلاصه مبارزه کنیم یا نه. حالا خودتون صفحاتش، ما آوردم صفحاتش رو مثلا مقایسه کنیم، فرض کنید مثلا همین عام و خاص تو این کتاب ببینید چند صفحه تو کتاب خودتون، عام و خاص فصل یعنی مقصد رابع العموم و الخصوص تو کتاب شما چند صفحه است؟ جایی دارید میبینید میشه 119 تقوانی که توی فهرست هست 119 تا مثلا 135 12 صفحه، درسته؟ تو اینجا چند صفحه تو اون چاپ سال 76 از صفحه 197 هست تا 237 40 صفحه، تقریبا یک چهارم شده، درسته؟ مثلا مفاهیم رو توی این کتاب خودتون نگاه کنید، خب میگم نگاه کنید تلخیصش چقدر نامتوازنه، مفاهیم چند صفحه است اینجا تو کتابی که همین دست ما رو داریم میخونیم؟ تقریبا 30 صفحه دیگه، درسته؟ تقریبا 30 صفحه مفاهیم. تو چاپ اولیه چند صفحه است؟ از صفحه 155 تا 195 40 صفحه، یعنی 40 صفحه اونجا شده 30 صفحه اینجا، ولی 40 صفحه عام و خاص شده 12 صفحه. این چقدر عدم توازنه. حالا این مشکل جاهای دیگه‌ش هم هست، به خاطر این گفتم. حالا این دیگه مجموعه توضیحاتی خدمتتون عرض کردم و ما خودمون تو دوران تحصیلمون اینو متوجه شدیم، برنامه براش ریختیم، مثلا با یه استادی که استاد قوی توی مباحث الفاظ بود، مثلا یه کلاس جدا خارج از برنامه گذاشتیم مخصوص فقط همین عام و خاص و مطلق و مقید، جداگونه خارج از در واقع برنامه درسی که می‌رفتیم هیچی، چون این خونده نمی‌شد، تقریبا یه درس هم اونو خوندیم. خیلی مباحث مهم و کاربردی، بیاین بعد فکر کنید براش. خلاص حالا ما در حد توانمون سعی می‌کنیم که به همون در واقع قولی که دادیم عمل کنیم، مباحث غیر مهم رو سریع‌تر بخونیم، حالا اونقدر وارد عمقش نشیم، نمیگم عمق نداره ها، داره. و بهتون بگم تو کتاب مرحوم مظفر انقدر این مباحث رو بست میدن، همین مباحث اولی که داریم، یعنی همین مباحث مقدماتی و اینا رو اونجا خیلی بست میدن، و این یه عدم توازن یه مقدار مشکل سازه. خب اینم این مطلب. این مباحثی که میخواییم الان واردش بشیم، یعنی مباحث مقدمه، این مباحث مقدماتی، مباحثی هن که عرض کردم مستقیم ربطی به فقاهت و مثلا واقع شدن در طریق استنباط به معنای مستقیم ندارن. چی هم پس؟ اینا در واقع یه زمینه چینی هایی، یه مقدمه چینی هایی برای اصل بحث هن که مباحث اوامر و نواهی و ایناست که از مقصد اول به بعد شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی اینا مهم نیست؟ چرا؟ مهمه. میخوام عرض کنم که خیلی از مباحثی که تو الفاظ هست، درسته ما میگیم کاربرد فقهی ندارد یا کم دارد، ولی میخوام اینو توجه بهتون بدم خیلی جاهای دیگه اینا کاربرد داره. درسته لزومی نداره ما وقت طلبه رو بگیریم مباحثی که تو فقه کمتر کاربردیه رو هی بپردازیم بهش، ولی بدونید این جزء تراث مهم ماست و جاهای کجاها کاربرد داره، میخوام اینو بگم. با این که عجت فقهی در طریق استنباط نیست، حتی یه بحثایی که تو همین اوامر و نواهی و مفاهیم میاد، همین مقصد اول، ثانی، ثالث، اوامر، نواهی، مفاهیم میاد، اینا هم حتی یه بخشیش کاربردی نیست. اونی که دیگه خیلی خالص همش کاربردیه عام و خاص و مطلق و مقید، اون دیگه خیلی کاربردیه، تقریبا میگم اصل بس اونه. اوامر و نواهی هم باز نصف نیم است، یعنی بعضیاش تو فقه کاربردیه، بعضیاش هم اونقدر مثلا به اون غلظت نه. اونایی که کاربردی تو فقه نیست و ما گفتیم کمتر به اونا میپردازیم، کمتر وارد عمقش میشیم، اینا کجا کاربرد داره؟ اینو میخوام عرض کنم. ببینید مباحث اصول ارتباط مستقیمش و کاربرد مستقیمش کجاست؟ تو فقه، درسته؟ ما هم قضاوتمون درباره این که مثلا یه بحثی کاربردی نیست، کمتر بپردازیم، بیشتر بپردازیم، بر اساس همین فقه، درسته؟ این کاربرد مستقیمش، هدفش، وظیفش. ولی یه کاربرد غیر مستقیم، یه وظیفه غیر مستقیم هم داره. کجا هستین؟ یعنی ارتباطاتی با علوم دیگه داره، از با سه تا علم ارتباط جدی داره، یکی منطق، یکی ادبیات، یکی تفسیر، با سه تا علم دیگه غیر از فقه. با علم مباحث الفاظ رو دارم عرض میکنم، با مباحث الفاظ، با سه تا علم، علم منطق، علم ادبیات و علم تفسیر. با منطق، منطق از همه کمتره، بعد ادبیات بیشتره، بعد بیشتر از همه تفسیره، اینجوریه، بعد از کم به زیاد هست. منطق با کجای منطق ارتباط داره؟ مباحث الفاظ اصلا شما یه باب تو منطق داشتیم، باب الفاظ، یادتونه؟ باب الفاظ منطق چه ربطی به باب الفاظ اصول داره؟ نه دوره ادبیات عرض کردم. منطق چی؟ منطق
همه علوم.
ببین منطق قرار بود خادم برای همه علوم باشه. یه مباحث خیلی عام، یادتون اونجا میگفت مباحث الفاظ منطق، منطقی را کار با چیه؟ الفاظ نیست، نمیدونم، بحث از الفاظ، بحث عارضی است، یادتونه؟ میگفت عارضی است، ولی یه 30 صفحه 40 صفحه قشنگ به منطق، به الفاظ پرداختن. به چیا پرداختن؟ به الفاظ زبان عربی پرداختن. اونجا گفتن آقا ما اصلا اینجا کار ما ادیب نیستیم، ما کیم؟ ما منطقیم، به مباحث عام در هر زبانی میپردازیم، درسته؟ یه بخشی از اون مباحثی که تو الفاظ منطق بود ارتباط تنگاتنگ با الفاظ چی داره؟ مباحث الفاظ اصول داره. یعنی کار عمیق تو اونجا اینجا رو عمیق‌تر میکنه، یعنی کار عمیق تو منطق اصول عمیق‌تر میکنه، کار عمیق تو اصول منطق رو عمیق‌تر میکنه. البته بگم او این تیپ مباحثش اونقدر در فقاهت مؤثر نیست، تو فقه مؤثر نیست، تو جاهای دیگه مؤثره، تو جاهای دیگه مطالب دیگه مؤثره، مثلا تو مباحث زبانشناسی مؤثره، تو مباحث روز خیلی اهمیت داره، نه لزوما تو مباحث اجتهاد و فقاهت. مثل چیا؟ اشتراکاتی که بین مباحث الفاظ اصول با منطقه، مخصوص بحث دلالت، یادتونه دلالت تقسیم میکردن، دلالت وضعی، طبعی، اینا. اون بحث به طور خاص دلالت التزامی، دیگه به طور اخص دلالت التزامی خیلی مهمه. اینو گفتم برای اینکه کار شما تا فردا این باشه که یه بار اون بحث دلالت، انواع دلالت و دلالت این تقسیمی که بود، این تقسیم رو تو منطق مرور کنید، حتما حتما مرور کنید، تو ذهنتون آماده باشه چون کارش داره. خب با چی دیگه ارتباط دیگه؟ یادتون باشه ما تو منطق اونجا عرض کردیم، گفتیم منطق مطلوب به نظر ما منطق صدرای اصولیه. چرا گفتیم منطق صدرای اصولی؟ تاکید کردیم یه سری مباحث مربوط به منطق هست که دیگه تو علوم اسلامی تو دل منطق رشد نکرده. کجا رشد کرده؟ تو علم اصول رشد کرده. خیلی هم ربط مستقیم به اصول نداره. ربط مستقیم به اصول نداره یعنی چی؟ یعنی در طریق استنباط قرار نمیگیرد، ولی به درد کجا میخورد؟ به درد منطق میخوره. مخصوص کدوم بحثا؟ یه بخشی از این مباحثی که تو همین مقدمه قرار بخونیم، بیارید همین فهرست مقدمه رو، امر همین ثالث، امر رابع، این دوتا بحثایی مربوط به وضع، دلالت، اینا خیلی مرتبط با اونجاها میشه. حالا اونجا رو بخونید، رسیدی بهش یه مقدار توضیح میدم. این با حالا اجمالا با منطق و کاربردی که مباحث اصول در منطق داره، که البته گفتم ما خیلی نمیپردازیم، میگم تو کتاب منطق مظفر مفصل پرداخته، تو مثلا درس خارجه مفصل میپردازن، ما به همون دلیلی که گفتیم میخوایم برسیم به اون مباحث کاربردی توی فقه، بخاطر اینا رو سریع‌تر رد میشه. علم دومی که گفتم مرتبطه و در واقع اصول تو اون علم کاربرد داره، کاربرد اصول تو منطق گفتم، الان میریم سراغ کاربرد اصول تو چی؟ کاربرد مباحث الفاظ اصول در علوم ادبی و ادبیات. ادبیات مثلا لغت و صرف، نحو، بلاغت، درسته؟ یه سری مباحث الفاظ اصول هست خیلی به درد ادبیات میخوره. اصلا یه روی کردی بین ادیبان ما پیش اومده، میخوام بگم انقدر مباحث الفاظ اصول یه بخشی از مباحث الفاظ اصول درسته توی فقه کاربرد نداره، ولی همون بخش توی کجا کاربرد داره؟ توی ادبیات، تحلیل مباحث ادبی. ما تو مباحثی که تو ادبیات داشتیم تو بحثای روش تحصیل ادبیات و اینا، یادتون عرض کردیم یه روی کرد ادبیات تحلیلیه، کتابای اونجا معرفی کردیم، گفتیم این رویکرد بیشتر در میان اصولیونی که سراغ ادبیات میان وجود داره. دقیقا همینه. مباحثی که مثلا فرض کنید آیا یکی از سوالات ادبیات مثلا توی نحو این نیستش که فرض کنید که دقیقا موضوع له مثلا اسم اشاره چیه؟ اینا رو یادتونه تو سویتی مثلا داشتید؟ موضوع له اسم اشاره، نمیدونم موصولات، حرف، اصلا حرف چیه؟ موضوع له حروف چیه؟ یه سری سوالای حالت تحلیلی داشت، مقدماتی داشت، مثلا فرق حرف با اسم چیه؟ اصلا تقسیم کلمه به فعل، اسم، حرف درسته، درست نیست، این تقسیم چه جوریه؟ یادتون اینجور حرفا؟ این تیپ بحثا که حالت تحلیلی توی ادبیات داشت و اونجا کمک میکرد، اونا توی اصول پرداخته میشه. تو اصول پرداخته میشه، خیلی کاربرد در فقه نداره، ولی کاربرد در کجا داره؟ ادبیات. و گفتم یه سری از ادیبان ما هستن که اومدن این بحثا رو از اصول برداشتن بردن توی ادبیات و سعی کردن پرورش بدن. کدوم بحثا؟ مثلا یا فرض کنید حالا به نحوش مثال زدم، توی بلاغتش هم هست. مثلا نگاه کنید همین امر خامس و سادس و اینا رو نگاه کنید، تعریف حقیقت و مجاز، مجاز رو شما کجا داشتید؟ توی بلاغت داشتید. نمیدونم اشتراک و ترادف، امر سامن رو نگاه کنید، اشتراک و ترادف رو کجا دارید؟ لغت. توی لغته. از این تیپ بحثا، مثلا فرض کنید که بحث حقیقت شرعیه، امر عاشر، حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه یه بحثیه مرتبط با لغت. حالا اینا بحثاش مفصله، میخوام بگم خیلی بحثا هست که به درد ادبیات میخوره ولی توی اصوله و خیلی شاید کاربرد تو فقه مستقیم نداره. این بحث علم دوم. علم سومی که اصول توی اون علم کاربرد داره و اتفاقا اون دیگه خیلی پررنگه، تقریبا میشه گفت تنه به تنه فقه میزنه از جهت اهمیت، علم تفسیره. یعنی علم اصول برای علم تفسیر نوشته نشد، ولی عملا مباحث الفاظ اصول خیلی کاربرد در تفسیر داره. این اون جای مهمیه که ما میخواییم اتفاقا اینو یکم پررنگش کنیم و مباحث الفاظا که وارد شدیم با این روی کرد پیش بریم. اینو یکم دقت بکنید، کجاهای مباحث الفاظ اصوله که به درد تفسیر میخوره؟ میتونم بگم اکثر مطالب مباحث الفاظ اصول به درد تفسیر، اکثر، همونطوری که اکثر مباحث الفاظ اصول به درد فقه میخورد، اکثر مباحث الفاظ اصول به درد تفسیر میخورد. حتی الان کتابهایی نوشته شده مثلا نشون دادن کاربرد اصول در تفسیر، که غالبا هم تاکید رو چیه؟ تمرکز رو مباحث الفاظه. مثلا یه کتاب هست مؤسسه امام خمینی که زیر نظر مصر اونجا چاپ کرده، حالا اسمش شبیه همینه، مثلا کاربرد اصول در تفسیر، مثلا همین اسمی. چرا اینقدر نزدیک به هم شده با اینکه اصول قرار نبود مثلا برای تفسیر نوشته بشه؟ چه نکته‌ای داره؟ نکتهش تو شباهت فقه و تفسیره، تو شباهت فقه و تفسیره. تفسیر مستقیم به تفسیر چی میپردازه؟ چه تفسیر قرآن بگیم که اصل و جدیتره، چه تفسیر چه تفسیر روایات بگیم، تفسیر روایاتی که هست تو کتاب مختلف، چه شباهتی بین تفسیر و فقه وجود داره که وقتی اصول و مقدمه فقه نوشتیم عملا اصول انقدر داره به درد تفسیرم میخوره، حداقل مباحث چیش؟ الفاظش. چرا مباحث الفاظ چه نکته‌ای داره؟ همون توضیحی که اول دادم، احسن، هر دو دنبال مراد متکلمن، که متکلم کیست؟ چه تو فقه چه تو تفسیر؟ خداوند و ائمه. البته باز اینجا فقه با یه حیث خاصتری سراغ مراد متکلم، با چه حیث خاصتری؟ با حیث قانونی، حکم، احکام، وظیفه شرعی عملی. به خاطر همین یه تفاوتهایی هم داره، ولی خیلی کار برده در واقع زیادی داره. مثلا فرض کنید همین امر تاسو نگاه کنید، استعمال مشترک فی اکثر من معنا، یکی از مبانیه که تو تفسیر خیلی به درد میخوره. ولی حالا لزومن یه سری بحث هم هست مثل همین بحث خیلی تو تفسیر به درد میخوره، ولی لزومن توی فقه تو طریق استنباط اونقدر مستقیم و مهم نیست. به خاطر این اومده چی قرار گرفته اینجا؟ مقدمه قرار گرفته، با اینکه این اگه بخواد تو مباحث تفسیر بیاد خیلی جدیه. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما همونطوری که به اصول فقه مفصل پرداختیم و خوب، به اصول تفسیر انقدر مفصل و خوب نپرداختیم. متوجه دغدغه چیه؟ با اینکه تفسیر خیلی مهمه، ما تفسیر نوشتیم ولی نیومدیم قواعد تفسیر، روش تفسیر تو دوران اخیر نوشته شده لابلا، ولی اونقدر مفصل و پربسامد نیست. بلکه خیلی از بزرگان میگن آقا لازم اصلا یه علمی تأسیس بشه، که شده، که عملا هست، هر آنچه به اسم چی؟ به اسم مثلا علم تفسیر، علم تفسیر متن به معنای عام هر متنی، و علم تفسیر متون دینی عام از قرآن و روایات به معنای خاصش، علم تفسیر متون مقدس، متون دینی. اینا بیاد توش مثل اصول که میاد قواعد عامو میپردازه که به درد فقه میخوره، بیان تو اونم قواعد عامی که به درد تفسیر، حالا اسمش بزنن روش تفسیر، نمیدونم مبانی تفسیر، اصول تفسیر، حالا هر اسمی. خب حالا تأسیس اینجاش مهمه، تأسیس یه علم که دست ماه، بگیم آقا بشود افردام، همه بگن چشم و بشود، اینجوریه. یه فرایند تاریخی لازم داره. یه عده از بزرگان، حالا نمیگم همه با این موافق، ولی یه عده از بزرگان تاکید دارن که ما چه خوبه که همین مباحثی که تو اصول تو مباحث الفاظ داریم، مباحث الفاظ و اصول داریم، یه بار بیایم با رویکرد تفسیری اصلا اینا رو پیش ببریم. که حالا فرض کنید مثلا من یه کتاب آوردم، چند تا از کتاب هست، مثلا یه کتاب خیلی جدی که نوشته شده آقای واعظی نوشتن، آقای واعظی یه کتاب خیلی خوب نوشتن به اسم نظریه تفسیر متن. نظریه تفسیر متن پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده، سعی کردن همه مباحث مربوط به تفسیر به معنای عام و حتی به معنای خاصش رو یه جا جمع کنن. واضحه منظورم چیه؟ مثلا ایشون بعد خودشون تو مقدمه گفتن آقا ما چند جا استفاده کردیم، از جمله یه جایی گفتن خیلی مباحث مهمی داشتیم ما استفاده کردیم، کجا بوده؟ مباحث الفاظ اصول. نه، المیزان اون به مصداقا پرداخته، لابلاش قواعد رو هی گفته ها، ولی باید اینا رو استیاد کنه کسی. یه کتاب دیگه هست، اون یه کتاب عامیه، اونی که عرض کردم به طور کلیه. ولی یه کتاب هم هست، حتی چند تا کتاب الان اینو آوردم معرفی کنم، خیلی اصراری ندارم، میخوام ببینید که اینا بحثای روز ما داریم میخونیم، به اسم اصول فقه، زیرش نوشته اصول فقه، زیرش نوشته مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن. اصول فقه، زیرش نوشته مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن. این یه در واقع استادیار دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتیه که بنیاد حقوقی میزان هم چاپ کرده. یعنی رسما مثلا تو این کتاب ایشون اصول درس داده، حالا البته بیشتر برای دانشگاه و فضای حقوقی دانشگاه نوشته شده، ولی با چه روی کردی مباحث الفاظ و حالا نمیگم موفق بوده لزوما، ولی میخوام بگم این دغدغه عامیه، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، مباحث الفاظ و اصول فقه رو سعی کرده با روی کرده قواعد تفسیر متن درس بده. خب اینم بحث تفسیر. به هر حال یه بخش مهمی از این مباحثی که میخوایم شروع کنیم، مباحث الفاظ در واقع اصول، یه رقابت جدی با علوم غربی هم داره. تا اینجا من به علوم بومی خودمون، علوم اسلامی پرداختم، منطق، ادبیات، تفسیر، ولی بدونید اکثر مباحث الفاظ اصول رقابت جدی با چند دسته از علوم غربی داره. یکی از علوم مباحث تو غرب، علوم غربی، مباحث زبانشناسی و نشانشناسی و معناشناسی و این تیپ در واقع مباحث زبانی غربیه. به طور عام زبانشناسی، زبانشناسی غربی یه رشته است، یه علم، اصلا بحثای مفصل داره و مبانی مفصل داره. خیلی از بحثایی که ما اینجا تو مباحث الفاظ داریم رقیب اون مباحثه، خیلی وقتا مقابل اوناست، مخالف اوناست، یه وقتایی موافقه، دیگه یه بحث تطبیقی میشه داشت. و متاسفانه همین دیگه، نادیده گرفتن تراث خودمون و کار عمیق رو این تراث، مثلا به بهانه اینکه آقا این مباحث الفاظ به درد فقه نمیخوره، بذاریمش کنار. بعد یهو میبینیم یه مباحث جالبی تو زبانشناسی غرب، تو چی وجود داره، میگیم خب غربیان خوب کار کردن اینا رو بگیریم، در صورتی که بهتر از اینا، بالاتر از اینا تو مباحث خودمون بود، بلکه خیلی از اون مباحث زبانشناسی غربی ریشه نسبی گرایانه داره و این تو تفسیر متون دینی کلی با مشکل مواجه میکنه. اجمالا ما تو بحثات اشاره بهش میکنیم کجا هست. این یکی از علومی که توی غرب جدیه و مباحث الفاظ تنه به تنه اونه، رقیب اونه به اصطلاح، نمیگم حالا همه جا همیشه معارضن ولی انصافا زیاد. یکی دیگه از علومی که توی غرب مطرحه و خیلی جدی، علم هرمنوتیکه. علم هرمنوتیک اصلا علم تفسیر متن تو علوم غربی، با مبانی غربی، همون مبانی نسبی گرایانه، آیا ما میتونیم به مراد مؤلف برسیم، نمیتونیم برسیم، از این حرفا که حالا نمیخوام واردش بشم. اصلا همین مباحث الفاظ اصول نظریه، نمیگم مباحث الفاظ اصول نظریه تفسیر متن اسلامیه، عرض کردم مباحث الفاظ اصول با علم تفسیر با چی باید جمع بشه به اون علم تفسیر متن برسه که کامل رقیب هرمنوتیک غربی میشه. و علم سومی که مباحث الفاظ اصول خیلی جدی در واقع مرتبط با اون و در به معنا تعارض و تقابل با اونه، علم حقوقه، مبانی حقوق توی غرب، علم حقوق و مبانی حقوق توی غرب، که دغدغش فرض کنید تفسیر مواد قانونیه، دغدغش تفسیر استنادات زبانی توی دادگاه ها، حالا مباحث متعددی تو حقوق مطرحه. این تیپ مباحث داخل دانشگاه های ما، این سه تا بحثی که عرض کردم، چه زبانشناسی، چه هرمنوتیک، چه حقوق، تو دانشگاه های ما معرکت الآراء، یعنی همین دانشگاه های ما، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، کجا خب این اساتیدی که هستن از یه بر اون علوم انسانی، اینا جزء علوم انسانی غرب به معنای عامش دسته‌بندی میشه، چه زبانشناسی، چه هرمنوتیک، چه علم حقوق، از یه بر خب اون علومو خوندن، از یه بر ما تو حوزه ادعا داریم آقا تو مباحث تفسیریمون، تو مباحث الفاظ و اصولمون بحثای رقیب اونا داریم. این کشمکش و درگیری توی خلاص دانشگاه ها پررنگه. خب بگم یعنی بدونید مباحث الفاظ مباحث خیلی موثری، چه تو علوم خودمون منطق، ادبیات، تفسیر، و چه تو علوم غربی به عنوان رقیب اونا زبانشناسی، هرمنوتیک و علم حقوق. علم حقوق مثلا یکی از کتابایی هم که بردم معرفی کنم، یه بارم معرفی کردم خدمتتون، یه کتابی خیلی کتاب نوشته شده توسط حقوقدانای داخل کشورمون که سعی کردن مثلا مباحث الفاظ رو بگن خوب نیست و مباحث غربی بهتره، یا مباحث الفاظ ما بهتره غربی، چیز مختلفه، رویکردای مختلف مخالف و موافق هست. یکی از این کتابا یه سجلی به اسم اصول فقه کاربردی، تاکیدم کردم اگه بتونید بگیرید خیلی بهتره. اصول فقه کاربردی که بیشتر سعی کرده اصول فقه کاربردش رو بیشتر تو حقوق نشون بده، یعنی کاربردی که نوشته منظور کاربرد اصول فقه در حقوق. سجلده جلد اولش مباحث الفاظه، ارزانی بود، جلد یکش مباحث الفاظه، که سعی کرده اون مباحثی از اصول فقه که کاربردی تر تو حقوق رو بیاره. کتاب زیاد عرض کردم تو مباحث حقوقی، خیلی شاید تقریبا همه کتاباشو دیده باشم و اینایی که تقریبا میارم خدمتتون معرفی میکنم گلچین اون کتاباست. خب اینم از توضیح این. پس ما به لطف خدا وارد در واقع مباحث الفاظ میشیم با بحث وزن. الامر الثالث الوزن. سه تا بحث که محور این مقدماته، یعنی مقدمات دهگانه‌ای که باقی مونده از امر ثالث تا ثانیه‌اش، حول سه تا بحث اصلی میچرخه: وزن، دلالت، استعمال. حول سه تا بحثه: وزن، دلالت، استعمال، که حالا ما به تدریج اینا رو توضیح میدیم. وزن یعنی چی؟ یعنی یه برای یه معنایی که در ذهن هست یه لفظی قرار داده میشه، یعنی یه لفظی وضع میشه برای اون معنا، این میشه وضع. بعد دلالت یعنی چی؟ یعنی حالا که این لفظ مثلا وضع شد برای این معنا، از این به بعد اون لفظ رو که به کار میبریم دلالت بر اون معنایه داره، درسته؟ استعمال یعنی چی؟ یعنی همین به کار بردن لفظه به غرض چی؟ به غرض دلالت بر همون معنایی که اون لفظ براش وضع شده. این سه تا به هم پیوسته است ولی عین هم نیست. وضع غیر از دلالته، دلالت غیر از استعمال، استعمال هم غیر از وضعه. الان تو امر ثالث به کدوم اینا می‌خوایم بپردازیم؟ به وضع می‌خوایم بپردازیم. به وضع و اقسام وضع که میبینید که یه تیتر داره خود وضع رو تعریف میکنه، اقسام وضع یه تقسیم میگه، بعد یه تقسیم دیگه برای وضع میگه و میرسه به یعنی تعریف وضع و دو تا تقسیمی که تو وضع وجود داره. ما این تعریف رو سریع سطحش رو بخونیم، بعضی جاهاشو میگم که فکر کنید برای فردا. ان دلالت الالفاظ علی معانی ها، میگه دلال، ببین با دلالت شروع کرده. میبینید شما باید به من بگید چرا با دلالت؟ من تیتر نزد وضع، تیتر نزد مگه وضع؟ چرا با دلالت شروع؟ ان دلالت الالفاظ علی معانی ها دلالت لفظیتون وضعیه. این اصطلاحاتو کجا دیدید؟ دلالت لفظیه وضعیه تو منطق. قرار شد امشب منطق رو نگاه کنید، فردا من بگید اینو درست به کار برده یا نه، یعنی درست گفته دلالت لفظیه وضعیه، یه جور دیگه نباید میگفت. حالا نگاه کنید و چرا اینجوری، جواب بدید چرا اینجوری گفته. خب تا اینجا میگه دلالت الفاظ بر معانیشون دلالت لفظیه وضعی است. حالا لفظیه در مقابل چیه؟ وضعیه در مقابل چیه؟ اینو باید تو منطق نگاه کنید به من جوابشو بدید. اینو بذارید تو پرانتز. حالا از اینجا میگه وضع قد عرف به وجوه، از اینجا تازه وارد چی میشه؟ تعریف وضع. یعنی چی؟ چند تا سوال شد دیگه، این چیه در مقابل چیه این اصطلاح ها و چرا با دلالت شروع کرده؟ حالا اصل بحث از اینجاست. الوز قد عرفه به وجوه، یعنی تو این تیتر امر ثالث الوز هدف اصلی تعریف وزه که از اینجا شروع میشه. آقا وز در واقع تعریف شده به وجوه مختلفی، اوزه اون وجوه چیه؟ جعل اللفظه فی مقابل المعنا و تعینه لدلالت علیه. این تعریف وضعه، جعل لفظ فی مقابل المعنا و تعینه لدلالت علیه. تعینه لدلالت علیه تعین چی؟ تعین لفظ لدلالت علی معنا، درسته؟ خب به لفظ میگن موضوع، به معنا میگن موضوع له، درسته؟ موضوع له یعنی چی؟ موضوع احسن موضع، یعنی اون چیزی که وضع شده چیه تو فرایند وضع، چی وضع میشه. وضع یعنی چی؟ یعنی قرارداد، یعنی جعل، یعنی اعتبار. چی وضع میشه؟ قرارداد میشه، لفظ وضع میشه. پس اون موضوع وضع شده است، مجعوله. اون چیزی که لفظ براش وضع میشه رو بهش میگن الموضوع له، یعنی آنچه که برای آن وضع شده لفظ. موضوع له میشه معنا، لفظ وضع میشه برای معنا، الموضوع له. این هم عائد ثلث دیگه، الف و لام، الموضوع له. خب حالا اینجا این تعریف رو میکنه، بعد میگه و رو به ما یعرفه. تعریفش خب واضح بود، میره یه تعریف دیگه میکنه و یه وقتایی هم اینطوری تعریف شده. چی؟ انهو نحو اختصاصن، که وضع یه گونه ای از اختصاص دادن للفظ بالمعنا، لام تقویت، اختصاص دادن لفظ به معنا. یعنی فرایند وضع چیست؟ اینه که ما یه لفظی رو به یه معنایی اختصاص میدیم. و ارتباط خاصن بینهما، ارتباط خاصی بین این دوتا، یعنی کدوم دوتا؟ لفظ و معنا. که ناشئن من تخصیصهی بهی تارتن و یسمی بالوضع تعیینی، او من کثرت استعمالهی اخرى و یسمی بالوضع تعیینی. چی داره میگه اینجا؟ وضع تعیینی و تعیینی خوندید قبلا دیگه. وضع تعیینیه که یه واژه‌ای میذاره، تعیینی اینه که به مرور زمان و با کثرت استعمال در واقع درست میشه. حالا شما من جواب بدید، چرا یه بار دیگه یه تعریف دیگه کرد، بعد تو دل تعریف دیگه، تعریف دومیه، اومد گفت تقسیم میشه به تعیینی تعیینی؟ تازه خط بعدش چی میگه؟ اول اینو معنی کنم، میگه نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما، این تعریف وضع. حالا میگه این ارتباط خاص و اختصاصه ناشی از دو منشأ، ناشی یه بار از تخصیص لفظ به معنا که به این میگیم و یسمی بالوضع تعیینی. این تخصیص و اون اختصاص چه فرقی داره؟ که این تخصیص شده یه قسم از اون اختصاص، مقسمه، دو حالت داره، تخصیص او کثرت استعمال. من میگم تخصیص با اختصاص چه فرق داره که تخصیص شده مقسم، اختصاص شد اختصاص عامه دیگه، درسته؟ تخصیص یعنی یک کسی، یه فاعلی داره، داره تخصیص میدهد، اون فرد خاص که میشه وضع تعیینی. تعیینی چیه؟ دیگه کس خاصی نیست که تخصیص بدهد، کثرت استعماله که میشه، که بهش میگن چی؟ تعیینی. حالا بعد خودش میگه، میگه ول فرق بین تعریفین واضح، این دوتا تعریف فرقش واضحه. چرا؟ فن الاول لا یشمل الا تعیینی، تعریف اول فقط شامل تعیینیه، به خلاف ثانی، ثانی اعم از تعیینی و من از تعیینی. بهتون بگم تعریف اول تعریف مشهوره، تعریف دوم تعریف آخوند به بعده، اصلا به بعدش که دیگه خیلی اختلافاته، ولی تعریف اول تعریف مشهوره قبل از آخوند، تعریف دوم تعریف آخونده. آخوند خراسانی تقریبا اینو به صورت اشکال به تعریف مشهور میگه. آقا میگه شمای مشهور که گفتی جعل اللفظ، جعل یه جائلی میخواد، اینجوری که تعریف میکنی انگار فقط داری وضع چی رو تعریف میکنی؟ فقط وضع تعیینی، انگار یه نفری هست که داره جعل اللفظ میکنه. ولی بیا بگو نحو اختصاص هر نحوی، این اهم از تعیینی و تعیینی میشه. حالا اینجا از اینجا به بعد دعوا شده که آقا این حرف آخوند درسته درست نیست. ایشون انگار میخواد، ایشون یعنی آیه سبحانی، میخواد بپذیره، حرف آخوند رو بپذیره، ظاهرش اینجوریه دیگه، درسته؟ ولی بهتون بگم خیلی ها حرف آخوند رو نپذیرفتن. شما ببینید میتونید از مشهور دفاع کنید، فکر کنید احسن ساحت مثلا مشهور جعل دیگه، جعل که نگه اصلا یکی معلوم معنی کنی که قرار بدهد، نه قرار داده شدن، قرار داده شدن لفظ در مقابل من. حالا به این فکر کنید ان شاء الله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. این ادبیات مهمه، همین ها.
ما یا پس به نوارز ذات کاملا درست بیدن ها بزن این که دیگه یه علمی مثل اصول شکل گره، اول کتاب مثلا امام نیسانی دوره که موضوع ندارد دیگه، یه جوری نیست دیگه، علم شکل گرفته دیگه، موضوع که حتما بله بگید موضوعش اینه بله علوم اعتباری از این حیث موضوعش هم
بله اولا امام فقط این میدونی که خیلی هم میگه
هر کس هر کس
میگه علامه میگه امام میگه خود مثلا فرض کنید آقای خویی میگه خود آخوند میگه خیلی هم میگه یعنی اینجا افتاده ای هم میگن موضوع نداره ببین خب در حد یه جلسه ما دیروز داشت کار میگن موضوع نداره چی میخوان بگن میخوان بگن یه موضوعی وجود نداره که مسائل به طور طبیعی از دل آن موضوع بجوشد
اتفاقا من این چیزی دوزن میگم برای علم شکل با موضوعی مثل آقای بروجردی ازش فیض کردیم دیگه الان واقعا چیزی وجود داره که براشون تو تعریف موضوع میگه منشأنه یا نکنه اون جزنی یعنی موضوعی که الان مثلا
از دل موضوع شما با تمرکز رو ذات موضوع خود این موضوع نفس الامر میگه من این محمول
دارم نه قبول دارم تفاوت قبول دارم
نه میگه این موضوع یا نمیگه اگه نمیگه شما موافق امامی
طول اعتباری نمیگه
شما موافق امامی آه. موضوع نداره یعنی به خاطر همین آیه خویی نگاه کن آیه خویی میگه اگه منظور در مقام در واقع آموزشه آره موضوع داره به قول شما استیاد کردیم اصطلاح جدیدش اینه نگاه های پسینیه یعنی بعد از اینکه میشه گرفت میگه آره این موضوعشه آموزشیه درسته؟ این همون حرف امامه میگه موضوع نداره منظورش اینه نمیخواد نقد کنه که حرفای بروجردی غلطه میگه خب موضوعی که فلاسفه میگن که جزء علمه با تمرکز روی موضوع علم مسائل میجوشد محمولات میجوشد و مسائل شکل میگیرد اونو نداره
خب که روشنه حالا
خب نه دیگه روشن نیست خیلی هم مخالفه کی گفت روشنه خیلی هم میگن اصول اعتباری نیست
مثلا میگن زد خودش میجوشه
بله
خب اینو برامون نگفتیم
میدونم کی نگفت من نگفتم گفتم یه عده میگن توضیحشو ندادن نه این مهمه اتفاقا سوال مهمیه یکی از مخالفای جدی های لاریجانیه های لاریجانی علاقه خاصی داره که نه اصلا اکثر مسائل اصول حقیقی هن و اینا و اصلا یه جلد به این پرداخته
یعنی میشتن نجفی ها بسن
نه نه اینا واقعا نمیشه گفت نجفی نمیدونم قومی اینجوری نیست هرچی سعی نکنی با الگوی نجفی نه باید این دیرو تأکید کردم خیلی تو نجف هم این حرف میزن این خیلی نجف قوم نداره بیشتر یه چیزی که هست تو مدرسه یه قوم یه کمی مد شده به خاطر حرفای خاص علامه و پرداختن علامه بس اعتباریات یه جوری مد شده به نظر من از مد میفته آروم آروم و به یه تعادلی میرسه مشکل اینه که رو هویت اصول مگه خوب بحث نشده یه جاهایش اعتباریه یه جاهایش اعتباری نیست اینو باید صحبت بشه دیگه حالا اساسش مفصل
سوال مسئله خارج محمول هم عارض ذاتیه
تو فلسفه بشه
آره آقای امینجاد چیزی گفت خارج محمول خارج محمول همون عارض ذاتیه دیگه یعنی
حالا این دعوای اصطلاحی
محمول به صمیمه
حالا اجمالا آره
یعنی فکر
ال خارج یعنی یه علی داره اون یه نکته‌ای داره حالا ریزش کردم
یه سری دو معنی عام
داره انقدر راحت نیست
یه معنی عام داره یه معنی خاص داره
نه
یعنی معنی عامش
نه هر چیزی هست لزوما با من صمیمه یکی نیست اینجوری تو ذهنم از بعد الان بگم ریزش یادم باشه ولی اجمالا تو ذهنمه که بعضیا خواستن به راحتی بگن این اصطلاح مثلا اون اصطلاحه ولی انقدرم راحت نیست مشکلی که این اصطلاحات تو دوره‌های مختلف تاریخی شکل گرفته اون کسی که این اصطلاح رو به کار برده خیلی نگفته منظورم من اون اصطلاح که قبلا بوده یا مثلا اون اصطلاح نیست یکم الان اصطلاح پژوهی رو این اصطلاحات گفتم یه بارم تو منطق من صمیمه من خارج محمول
آرزاتی
حیث تقییدیه چند تا از این اصطلاح